بسم اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. با سلام به حضور یکایک برادران عزیز و ارجمند و عرض تأسف به لحاظ وقتی که در جلسه گذشته پیش اومد و متاسفانه نتونستم خدمت برادرها برسیم. جلسه قبل اشاره‌ای به بعضی زمینه‌هایی که متفکرین اسلامی در زمینه‌های سیاسی به طرح نظر پرداختن شد، یعنی توضیح داده شد و اشارتاً عنوان شد که در زمینه‌های سیاسی، کلامی، فلسفی دانشمندان اسلامی، شیعه و اهل سنت هر کدوم به نوعی به طرح نظر پرداختن و آثاری در این زمینه وجود داره و در سایر زمینه‌ها خصوصا در اخلاق و حکمت عملی که در ذیل فلسفه طرح میشه، همچنین در اشکال مختلف به طرح نظر پرداختن. گروهایی هم در طول تاریخ اسلام موجودیت پیدا کردن که قطعا نظریاتی داشتن و طرح نظر میکردن. حالا بعضی گروه ها مثل خوارج، زیدیه یا اسماعیلیه بیشتر عملی و اجرایی و سیاسی بودن تا علمی، و بعضی گروه ها بیشتر خودشون گروه علمی فکری بودن مثل بعضی از گروه های اشاعره و معتزله، گروه کلامی یا خود نهل و مکاتب مختلف فلسفی در جهان اسلام که اینا هم هر کدومشون به نوعی با مسائل سیاسی و با پدیده سیاسی برخورد میکردن و طرح نظر میکردن، مشاب به طریق خودش، اشراح به طریق خودش، و ملا صدرا و بعد از اون هم به نوع خودشون با مسائل سیاسی و اجتماعی برخورد میکردن و طرح نظر میکردن. نکته که قبل از ورود به بحث امروزمون بایسته تذکر بدم اینه که برادران عزیز عنایت داشته باشن، مسائلی چند که در طی جلسات گذشته طرح شد میش از اون که قطعا اینا ظاهر سیاسی داشته باشن ماهیت سیاسی دارن، یعنی مبدأ و ماده نظرات سیاسی محسوب میشن، خودشون صورتاً کمتر سیاسی به نظر میرسن، لذا موعن هم عنایت به اینها کمتره. ولی خب نظراتی که من بعد طرح میکنیم در یکی دو جلسه بیشتر صورت سیاسی دارن، بیشتر ارضا میکنیم ذهنی رو که دنبال نظرات سیاسی، ولی این رو قطعا عرض بکنم که حد اکثر اینا تئوری باشن و حال اینکه نظراتی که در قبل مطرح شده تا این جلسه تئوری سازن، یعنی موادی هستند که میشن تحلیل به تحلیل تئوری ها پرداخت با اونها، چون پایه ها و مبادی اینها هستند و هم میشه با اینا برحال تئوری ها رو ساخت و با اینا ساخته شده و میشه. اینه که نظرات قبلی مسائل نظری چند تا شما ذکر کردیم که در طول تاریخ اسلام خصوصا صدر اسلام خیلی اهمیت داشته و مطرح شده و نوعا تحت عنوان مسائل کلامی و سیاسی جمع‌بندی شدن، اینها بازم تأکید بکنم که اگر چه صورتاً سیاسی نیستند ولی عنایت داشته باشه که اینا سیرتاً سیاسی هستند، ماهیتاً سیاسی هستند، یا در طور سیاسی مستقیماً مؤثرن و یا در یعنی مادی اونها میشن یا مبدعی میشن و انگیزی شدن برای ساختن و شکلی توری ها و میشن هم همچنین. اینه که برادرانی که میخوان تعمق بکنن انشاءالله مسائل بیشتر به موارد اول تکیه بکنن، چون موارد بعدی دیگه چیزاییست که این موارد زیادی روشنه، خیلی هم اختلافات عمیقی نیست، در حد صورت و حال اینکه ما بیشتر نیاز داریم به اون مبانی نظری اینها که نوعا در مسائل اولیه میشه اونها رو جستجو کرد. اما اشاره شد که چند مسئله به طور خاص در محدوده فقه سیاسی در تاریخ اسلام خصوصا در قرون دوم به بعد سوم بویژه و چهارم در اوجش مطرح شده که حالا در اشکال مختلف ما باش مواجه هستیم، جان اسلام و جامعه اسلامی. یکی از اینا همین مسئله شرایط و ویژگی‌های حاکم بود و خلیفه بود و دیگری شیوه‌های روی کار اومدن خلیفه و حاکم و به ویژه مسئله تحت عنوان حاکمیت اسلامی و حاکمیت دولت اسلامی که اونجا مسئله رابطه دین و سیاست و اینا اونجا مطرح میشه و شده. جلسه قبل اشاره شد به اصول ویژگی های حاکم که خلاصه میشه در قوی و امین، در جمع‌بندی نهایی به معنی زمینی و یک اصلی رو ما ارائه دادیم که برادرها انشاءالله در تحلیل نظریات و توریه مختلف در شیعه و اهل سنت و رمز دیگرگونه توری در اهل سنت و نوعی ثبات در مبانی نظری و مبانی توری که نظریات شیعه انشاءالله به اون اصل عنایت داشته باشن و اون تفکیک اصل وجود، یعنی یک ضرورت وجود، دو عدم ضرورت و سه ضرورت عدم. و ما گفتیم هر شرطی رو که اصول شرایط وقتی شیعه مطرح میکنه با اهل سنت هر دو قائل هستن که خب اینا باید باشه، ولی این باید رو وقتی ما تحلیل بکنیم ما میگیم باید یعنی ضرورت وجود رو قائل، میگیم حاکم باید مجتهد عالم و عادل باشه. این باید رو خب شیعه میگه، اهل سنت هم میگه، بعد الان میبینیم، ولی شیعه عدم تحقق این رو مبنای عدم مشروعیت حکومت میگیره و حالی که اهل سنت میگه اشکال نداره، یعنی اگر نبود هم اگر بود خوبه، عالم باشه و عادل باشه خوبه و سایر شرایط، اگرم نبود نمیگه نباشه، ولی میگه اگر نبود چطوره؟ میگه اشکال نداره و بازم این حاکم مشروعه و حاکم اسلامی است و حکومت هم حکومت اسلامی. خب قطعا این اگرها تا به قول مولانا تا نفخ صور ادامه پیدا میکنه که الان ما نمونهاش رو نشون میدیم در یک روند تحولی که در توری سیاست اهل سنت صورت گرفته بوده. اولین متفکری که در سیر اندیشه اهل سنت جایگاه خاصی داره ابوالحسن ماوردی هست. ماوردی در سال 364 متولد شده و در سال 450 این هم سالی که غزالی متولد شد، ایشون از دنیا رفته و از علمای بسیار بنام هست و انصافا فردی است در حد خودش متخلق و قدیم. اثر معروفی که داده و مونده الاحکام السلطانیه هست که حاوی اصول نظرات سیاسی ایشون هست. ایشون 7-8 کتاب و خصوصا 5 کتاب اصلا مستقیما مستقلا تو زمینه سیاسی داشته، ولی کتاب احکام سلطانیه در واقع مجموعه است از مجموعه متشکل در تئوری سیاسی اهل سنت که خلاصی و اساری نظرات اهل سنت رو تبیین میکنه. قبلا اشاره شده که اولین مجموعه فقهی سیاسی به طور مستقل در جان اهل سنت توسط ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه در اوائل قرن اول قرن دوم هجری تدوین شده تحت عنوان الخراج. بعدا تک توکی کتب در همین زمینه ها وجود داره، ولی کتاب منسجم بعدی کتاب ماوردی که در این حال میشه گفت نه قبلش و نه بعدش کتابی به این وجازت و انسجام در اهل سنت نیومده. احکام سلطان هم زیادی نوشته شده، ولی قوت و اعتبار و نظمش و دقتش در حد خودش تو اهل سنت شاخص هستش. ایشون ماوردی در زمانی به ایفای رسالت علمی سیاسی خودش شروع میکنه که دیلمی ها حاکم هستن و اینقدر داریم که آل بویه مذاره میخوام که معروف هست، دولت شیعیه که خصوصا بغداد رو هم گرفتن، خلیفه هیچ کار از اصلا خونه نشینه و در کمال ذلت خلاف خلیفه عباسی به سر میبره و این ذلت اینها و فساد و ظلم جاری در جامعه اسلامی بهانه داده بود دست مخالفین اهل سنت و به ویژه علمای شیعی که تئوری سیاسی اهل سنت رو خصوصا در ویژگی‌های خلیفه و روی کار اومدنش مورد هجوم قرار بدن این وضعیت و استقلال طلبی‌های حکام محلی هم مزید بر علت بود. و از اونجایی که اصولا یک اصل در خصوص علمای اهل سنت و مکاتب مختلف اهل سنت در شکل‌گیری نظراتشون مطرح کرد و اون اینی که به نوعی میشه گفت تابعی از متغیر شرایط و اوضاع زمان و مکانشون، یعنی نوعاً اوضاع و جریانات زمان هست که و اصول رو هم تغییر میده، برخلاف شیعه که با اتخاذ اصل تقیه اصول رو حفظ میکنه در برخورد با واقعیات و این چون این مکانیزم رو به کار نمیگیره قطعا دستکاری رو مجبوره ببره تو اصول و تو خود تئوری ها رو تغییر بده. لذا یکی این مسئله وضع جامعه اسلامی از طرفی و ضعف حکومت چیز حکومت و خلافت و غالبیت دولت شیعی آل بویه و حکومت حکام محلی، خب قطعا اینا شرایطی رو به وجود آورده بود که عملا تئوری اهل سنت هیچ گونه زمینی برای دفاع برای خودش یعنی اصلا وجود نداشت و در این چنین شرایطی است که ماوردی قیام میکنه که اعتبار سیاسی خلیفه رو بهش برگردونه بلکه بتونه از نظر تئوریک تمرکز رو و وحدت رو تأمین بکنه. اینجاست که به طرح معتبین نظراتش میپردازه و اصلا کتاب الاحکام رو برای همین نوشته. ایشون خب مباحث مختلفی داره، ما به تناسب این جلسه‌مون حالا یه موردش رو طرح میکنیم و همینطور یکی دو مورد دیگه رو در دنباله بحث. اولین موردی که طرح میکنه شرایط و ویژگی‌های خلیفه هست. ایشون دو نوع شرایط برای خلیفه قائل، البته تقسیمات نسبتاً مستوفایی میکنه، شرایط روی کار اومدن، شرایط یا انعقاد خلافت و حکومت، شرایط استدام حکومت، اینا تقسیم میکنه. ولی در جمع‌بندی نهایی میشه گفت دو نوع شرایط رو به طور مشخص ارائه میده. اولین شرایط، شرایط عامی خلافت هست یا خصائل و ویژگی های خلیفه. کسی که میخواد خلیفه بشه چه هست این شرایطش؟ اولین شرطی رو که ایشون مطرح میکنه یک عدالت هست. عنایت داریم که عدالت در مفهوم عمومیش دو جنبه داره، جنبه سلبی و جنبه ایجابی. و جنبه سلبی خودش هم شامل دو بود هست، یکی عدم انجام منکرات و یکی دیگه منع و دفع منکرات هست و جلوگیری از ظلم و فساد و امثال ذلک هست. و یکیش هم ایجابی است و اون رواج معروف ها هست و حمایت از حق و حقیقت و امثال ذلک. ایشون البته بیشتر وقتی طرح میکنه این رو تقسیمش میزنه و یه تخصیصی و میگه عدالت در ذهن، در اندیشه که نظر درستی داشته باشه، در بینش، در ایدولوژی صحیح داشته باشه، تفسیر صحیح داشته باشه از خلقت، از جهان هستی، از دین و از آخر از امثال زاده. و در عمل، در عمل هم بیشتر منظورش اینه که خودش منکراتی رو انجام نده، در همین حد منظورش هست، یعنی عدم انجام منکری. این نظومت به اون معنایی که رواج عدالت بده و یه اینجا ایشو طرح نمی کنه و منظور از شرایط خلیفه در این حد نیست. عنایت داریم که مثلا فرض بفرمایید ما در رابطه با یک مجتهد، در رابطه با یک امام جماعت مثلا میگیم این اول شرطشون مثلا عادل باشه. عدالت این در حد اینه که خود در حق کسی ظلم نکرده باشه، ولی اینکه اگر مثلا اون طرف دو محله اون طرف این ظلمی صورت گرفته، اینشون نتونسته دفاع بکنه، نرفته دفاع بکنه، این ساقط نمیشه این اسلام اهلیتش برای امامت جماعت. ولی الان حساب کنیم میخواد خلیفه مسلمین بشه، این بسنده نمی کنه. علاوه بر این جنده باید فراتر از این باید رواج عدالت بکنه و من این عدالتم ظلم بکنه در جامعه و از غیر، نه تنها خودش نکنه، دیگران رو هم نباید بذاره و رواج عدالتم باید بگیم. یعنی بیشتر جنبه، یعنی تو سیاسی قضیه بیشتر جنبه ایجابی هست. به حالی که در سخن ماوردی تقریبا میشه گفت بیشتر نسبی و نسبی در این حد قضیه. خواهش میکنم. میشه، یعنی اعتبار دیگه میشه قضیه رو تعبیر کرد، ولی بعضم این بیشتر در محدوده شخصی قضیه هست. یعنی فرض بفرمایید شراب نخوره، فلان کارو نکنه فلان کارو نکنه، یعنی حتی مسائل شخصی اخلاقی قضیه بیشتر منظوره، در این حال که میشه اینها رو به هم دیگه چیز کردن، یک فرمان لشکری که اونجا گفته میشه حتی شراب بخوره، چیزی شراب بخوره اصلا شرایط فرماندهی فی نفسه نمیتونه داشته باشه، تا حالا بگیم مشروع هست یا نیست، اصلا نمیتونه تا بگیم مثلا فلان هست. دومین شرطی رو که ماوردی مطرح میکنه علم هست، اول عدالت و دوم علم، و علم رو هم میگه که بتونه اجتهاد بکنه، یعنی در حد یک مجتهد من عادی منظور نظرشون هست. المعدی الی اجتهاد فی نوازل و احکام، یعنی برحال مسائل رو نوعا تشخیص بده و احکام اینا رو بتونه استنباط بکنه و ارائه بده. حالا ما در خصوص اجتهاد تو اهل سنت در جای خودش اشاره میکنیم، اما چیزی که هست اینا نوعا در حد یک قاضی منظور نظرشون هست، این اجتهاد معنای بازن خاص شیعی نیست. حالا بعدا هم این اجتهاد اینا داری توضیح میدیم که برخش با شیعه و مبناش چی هست و قطعا هم خود تابع همین منابعشون چگونه هست، اونجا تفاوت مشترم، ولی از در وقت با همین حدود موضوع، یعنی همین اجتهاد رو در حد اجتهاد و مجتهد بودن خلیفه رو تعریف میکنند. سومین ویژگی رو میگه سلامت حواس هست و چهارمین سلامت اعضا، پنجم رأی و نظر هست، در میگه رأی و نظر داشته باشه تا بتونه سیاست رعیت بکنه و تدبیر مصلحت امت و مملکت اسلامی رو بتونه بکنه. حالا ایشون طرح میکنه این رو داشته باشیم، چون بعضا دانشمندان اهل سنت اینا رو جا به جا چیز کردن، ولی نوعا این رو برابر اینا دارم، منظور ایشون قطعا اون حواس و اعضایی است که نوعا در حکومت مدخلیت داره، مثل فرض بفرمایید عقله، اگر این عقل نباشه قطعا ساقطه، اگرش عقل رو جراغانه تر میکنم، ما حتی جرا کردیم، ولی به نظر میرسه منظورش اینو پرسونیم عقله، پرسونیم بینایی، یا از نظر اعضا میگه مثلا خب پا داشته باشه، دست داشته باشه که بتونه به جنگ فرض فرمانیم، ولی بازم بر اساس هم اصل ذرات و عدم ذرات وقتی میگه خب حالا نداشتیم، میگه حالا هم نداشت، دنبال چیز میگنه که حکمش رو پیرا بکنن که در حال به قول من توجیه شرعی وجود داشته باشه، یعنی تبیینی از نظر شرعی و طولی برش میکنه. حالا بعدا ممکنه عالم هست، بعدا چون در سال پیش میکشه، یعنی این روی اینها خیلی دقت نظر به کار میبره، میگه ممکنه این دوچار دیوانگی بشه، دیوانگی محدود، دیوانگی نامحدود، دوچار فراموشی و امثال ذالک، اینا رو تعیین میکنه، هر کدومشون حکمش رو جداگانه تبیین میکنه. حالا در مرحله انعقاد امامت، در مرحله استدام امامت و امثال ذالک خب شروع مختلف رو طرح میکنه. در صورت این اعضا و حواسی که در حال در رهبری مؤثر هست، یعنی حداقل بی تأثیر نیست، که قطعا کسی که باشه مثلا کور باشه، روبروش نفر باشه که بینا باشه، همین مساوی باشن، حق تقدم با اونی که بینا هست به این شکل قضیه. پس این رأی نظر رو برادران عزیز عنایت داشته باشن، منظور همون نوعا الان ما میگیم شمع سیاسی داشته باشه، تحلیل سیاسی داشته باشه، مجموع نظرشون ایشون اینه، یعنی اوضاع و شرایط زمان رو و نیازهای زمان رو، جامعه رو و داخل و خارج رو تشخیص بده، چیزی که حضرت امام اخیرا اصلا تصریح فرمودن که حتی اگر کسی شرایط فقاهت رو کامل داشته باشه ولی این شرط رو نداشته، یعنی اون نیازهای زمان رو تشخیص نده، احتیاجات زمان رو، شرایط زمان رو تشخیص نده، که قطعا اصلا از فروع بحثات اجتهاده. وقتی ما میگیم الفقه و الاستنباط الاحکام الفرعی عن ادل التفصیلیه عن ادلت التفصیلیه، خب استنباط حکم فرعی نوعا مسئله به وجود میاد، مبتلا به میشه و باید تشخیص بده آدم حالا موضوعش رو تا حکم درش حمل بکنه. و از اونجایی که تو مسائل فقهی، مسائل انسانی، حکم موضوع اونجوری چیزیست که اطلاعش لازم نباشه، بلکه چنون آمیخته است که باید تا دو زیادی اطلاع داشته باشه. من این منظورشونه به نظر میرسه که برحال باید شرایط رو و نیازها رو تشخیص بده که بتونه حکمی رو استنباط بکنه و اداره بکنه مملکت رو. ششمین ویژگی رو که میشماره که خود اینا شامل دو مورد، یکی شجاعت هست و یکی تحت عنوان نجدت. این کلمه رو نجدت، شجاعت که تعداد زیادی مشخصه، البته توضیح میدم تو اصول متفکرین اهل سنت این شجاعت رو چگونه تعبیر میکنند، ولی نجدت همون چیزی که ما امروزه میگیم عرق، تعهد، غیرت، وفاداری، راغب اسلامی میگه همون انفت، همون جانبداری، خلاصه سردگرمش بشه. یعنی به عبارت دیگه وقتی که فشاری به جامعه اسلامی بیاد، تهدیدی، خطری تهدید بکنه جامعه اسلامی رو، واقعا این غیرتش برانگیخته بشه، تعهدش ایجاب بکنه که جوش رو بگیره، دلسوزی داشته باشه. چیزی که حالا بله اصلا غیرته، یعنی چیزیست که ما میگیم حالا غیرت. من اینو به این لحاظ اینجا چیز کردم که بعدن مایه های در سایر متفکرین اهل سنت شکل میگیره، جهت علمی پیدا میکنه، در دیدگاه غزالی شوکت وارد قضیه میشه حالا به نوعی دیگه، و بعدن نظریه عصبیت رو به گوشتون حتما رسیده تو نظرات ابن خلدون، حتی محور اساسی تئوری سیاسی ابن خلدون هست و فلسفه تاریخ ایشون هست. بحث عصبیت دنباله همین بحث نجدته. تو متفکرین شیعی و فلاسفه به نوعی دیگه طرح شده، تحت عنوان مثل محبت، تحت عنوان عشق، که دیگه این مباحثش رو از نظر فلسفی و عرفانی عنایت داریم، اینا دنباله اینا هست، به نوعی دیگه طرح شده، دنباله البته موضوعی نه که این از این گرفته شده، این اصلا موضوعیت داشته و داره. در هر صورت شجاعت رو و نجدت رو به عنوان شرط ششم میگه برای حفظ مملکت اسلامی و جهاد با دشمنان اسلام. برادران عزیز اینا داشته باشن که اصولا تو تعابیر مختلف از نظر اخلاقی تو فضل، چه اخلاق روایی و چه اخلاق عقلی و فلسفی، این رو نوعا تقسیم میکنم: جبن، جسارت و شجاعت. شجاعت آمیزیست از نترسی با حلم و دوراندیشی. جبن ترس محض و جسارت نترسی آمیخته با بی احتیاطی. حالا مثال هایی که میزنم به اینها که از در حد بحث میماده خارجه، این حد اعتدالیست که جهل و شجاعت مبدل موادی فضائل انسانی محسوب میشن فی نفسه. اصلا خواجه نصیر بحث، یعنی مبنای فلسفه سیاسی شو تو اخلاق ناصری بر اساس فضائل شروع میکنه، از شجاعت و علم و همینطور جلو میره. اما چیزی که هست اینجا این اشاره که اصولا شجاعتی که مد نظر علمای اهل سنته، الان بعدا میریم میبینیم نمونش رو در غزالی، نوعا اون حالت نظامی قضیه هست و جهادی قضیه هست، نه کنهو یه چیز رو کنهو تصمیمگیری رهبری کشور به شجاعت، به این قاطعیت و امثال ذلک که شجاعت در صحنه های دیگه است. اینا شجاعت رو نوعا تو صحنه نظامی منظور میکنن، لذا الان میبینیم مثلا بعض دانشمندان این صرف نظر میکنن، میگن لازم هم نیست، اینم به همین لحاظه. الان اینجا داشته باشیم برادران عزیز که میبینیم ماوردی هم با اینکه طرح میکنه شجاعت رو نفی نمیکنه که مباد خلیفه شجاع باشه، معهازا شجاعت رو بیشتر یک جنبه نظامی به اون میره، شجاعت یک معقوله است در زمینه نظامی. و حال اینکه اینجا که ملاحظه میکنید اصولا مبنای قضائله، حالا هر فضیلتی یک جمع مثل مبارزه هست با دشمنان و امثال ذلک، ولی در هر صحنه و در هر زمینی مسئله شجاعت و قاطعیت یه مسئله است که مطرحه، که حالا جز شرایط خلیفه هست یا نیست، خود تصمیم گیری در یک مقوله در یک شهر یک کشور کمتر از جنگ در خیلی صحنه ها ممکنه نباشه. لذا اینا در حد همون مسئله نظامیش طرح میکنن، نفی هم نمی کنن که خلیفه قاطع باشه تو زمینه سیاسی شجاع باشه، ولی تأیید هم به نانی که حتما باید باشه قطعا اینجا نیست. حتی این موردی رو که مطرح میکنه نسبه، که میگه باید قریشی باشه و میگه نسب و اجماع هر دو بر قریشی بودن خلیفه دلالت دارن. و موارد دیگر رو مثل عقل رو که اگر که ذهن هم بحث حواس مطرح میکنم، هم تو که برادر عزیزم اشاره کردن، خب قطعا کسی که عقل نداشته باشه عالم نمیتونه باشه، عادل نمیتونه باشه و امثال ذلک، ولی به لحاظ اهمیتش جداگانه هم طرح میکنن بحث میکنن و حق هم همینه، یعنی اهمیت عقل خودش هم به نفسه نیش از اونی که موضوعیت نداشته باشه و طرح نشه. لذا اگر که ایشون هفت شرط رو مطرح میکنه ولی عقل رو هم جداگانه اشاره میکنه، رمزش هم همین اهمیتش هست، و دیگری دو مقوله رو هم اضافه میکنه، یکی عدم حجر هست و یکی عدم حجر. حجر یا از هجرت یعنی دور بودن، که نوعاً میگه ممکنه اسیر باشه، خلیفه اسیر نباید باشه، گرفتار نباید باشه، دور از وطن نباید باشه. اگر احتمال بدین که ممکنه اسیر باشه و حالا آزاد نشه، باید جهد بکنن مسلمین اینو یا آزاد بکنن، و یا اگر میبینن میسر نیست با جنگ اینا هم آزاد بشه، قطعا باید فکر خلیفه دیگری باشن. خب این چون جامعه اسلامی در درگیری بودن مسلمان ها و اینا، قطعا بعضی وقتا احتمالش میرفت اینه که این نظر رو ایشون طرح میکنن. عدم حجر هم در حجره بودن، البته بحث فقهی داره، مثلا حجر از نظر حقوقی یعنی که کسی رو از مایملکش از موضوع تصرفش ممنوع میکنن طبق قانونی یا طبق یک نفوذی خلعیت و امثال ذلک. خب اینا داریم برادرها، در زمانی که خصوصا ماوردی بود دولت آل بویه، چون غالب بود که اصلا خلیفه خونه نشین بود، چیزی نبود، بعد بعضا شرایط این مطرح میشد که وزیر چون قوت میگرفت یا یک نفر از درباره که اصلا خلیفه کاری نبود، به عبارت تحت نفوذ بود. ایشون میگه تحت نفوذ نباید باشه، تحت سیطره نباید باشه. این نظریه به لحاظ همون شرایط زمانی هست، اما بازم میبینید اگر چه میگه نباید باشه، ولی وقتی میگه خب حالا که هست چه، میگه خب اشکال نداره، اما بر اساس اینه که نمیگه ضروری است، حتما باید ایشون محجور نباشه، میگه در واقع نباشه به این عنوان که حالا اگر نباشه بهتره. چطور؟ بله. نه خب اون عقل رو مطرح میکنه، عقل اون رو نفی میکنه. اصلا حضور برادران مورد بعدی رو که وارد قضیه میشه شرایط خاصه رو طرح میکنه. این رو داشته باشین که بقیه دانشمندان اهل سنت نوعا ماوردی رو مبنا قرار میدن. مثلا غزالی میگه اون شرایطی رو که مورد داده من این شرایط رو لازم نیست. اصلا مبنا المبانی توری و سیاسه اهل سنت تو اینها بعد از ماوردی میشه ماوردیه. دیگه ماوردی رو کسی بخونه بقیه رو اساسش رو خونده. دیگه تغییرات رو تو اونها مطالعه بکنه. یعنی هفت شرط ماوردی اصلا معروفه. هر کدوم این ماوردی هفت شرط داره اینها هست. مورد بعد شرایط خاصه هست که ایشون طرح میکنه. چهار تا هستن که در صفت قابل جمعه. میگه افضلیت، یعنی کی الان خلیفه باشه اگر اومدین چند نفر نامزد این منصب بودن یا شرایطش داشتن، این شرایط کی رو انتخاب میکنیم؟ میگه شرایط خاصه هم نیاز داره. دیگه اینجا برای خصوص کاندیدا هستن، خصوص داوطلبین یا نامزدها هستن، دیگه عموم نیست. لذا شرایط خاصه مطرح میکنه. میگه یکی این که افضلیت رو داشته باشه، حالا به شرط دوم این افضلیت خوب مفهوم میشه. دوم میگه موارد بیشتری از شرایط فوق داشته باشه و در واقع اگر ما این دوتا رو به هم بزنیم میشه گفت هر که اینجا نمیگه عدالت مثلا حتما باید عدالت باشه، میگه اگر فرض بفرم الان 3-4 نفر اومدن بغل هم نشستن اینا مشخص شد، اگر بین اینها از این شرایط هفتگانه مثلا یکیشون 4 تا داشته یکیشون 5 تا و یا دو تا 4 تا داشتن یا دو تا شوهر کدوم 5 تا، اینه دیگه مثل عدالت و علم و اینا نیست، ممکن مثلا عدالت نداشته باشه، فرض بفرمایید مخصوص باشه 6 تا دیگه رو داشته باشه، عدالت و علم نداشته باشه 5 تا دیگه رو داشته باشه، میگه حالا از بین اینها هم حالا اگر کسی 6 تا داشت اون افضله، اگر نه دو تا 5 تا داشتن اونی که بیشتر داره، یا میتونه برعکس باشه چون افضلیت رو اول تر میکنه، اون که بیشتر داره از نظر میزان مثلا عادل تره عالم تره، و اون که بیشتر از اینا رو داره تعداد شرایط رو مثلا 6 تا داره 5 تا داره. اما شرط بعدی که نوعا الماس نیست که شرایط دیگر رو میداره، شرط نهایی هست، میگه پذیرش مردم و سرعت اقبال اونها. یعنی میگه شرط نهایی برحال آخر در هر صورت پذیرش مردمه. چرا؟ برای اینکه میگه دولت اصلا تأثیر شده برای همون ضرورتش برای چه؟ برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی و تفرقه هست. حالا اگر برفرض این شرایط داشته باشه ولی مردم اقبال نکنن استقبال نکنن چی میشه؟ میگه بازم فلسفه وجودش منتفیه، ولی چون اینه ما این شرایط رو منتفی میدونیم. یعنی این البته خلق زده اینجا نمیشه ولی اساسا هست و مکتوب بعدن میبینیم یواشاش اینا ظاهر میشه در این توری ها. پس برای این پذیرش مردم و اقبال و استقبالشون که حالا به صورت بیعت و افسل زالک هست در واقع الماس نهایی هست که سایر شرایط با این بریده میشه. بازم برمیگرده به اون اصل واقع گرایی و اولی مسئله آرمان های نظاره تأمین میکنه و تبیین میکنه. شروط بعدی مبین اصل واقعیت هست که تون تعارض چیزی که حرف نهایی رو میزنی این مسئله اصلا شرط هست. شروط دیگه تابع این تغییر میکنه. متفکرین زیادی از اهل سنت، شیعه، فقها، حتی فلاسفه مشی فلسفی و حتی متکلمین امثال ذالک، ادبا، عرفا به ذکر شرایط خلیفه و بجوش پرداختن. حالا ما بلازه زیر وقت از دانشمندان اهل سنت، حالا اینجا نوشتیم یکی قاضی ابو علی فرا هست که اونم کتاب الاحکام سلطانی دیگری داره، این رو جلاش بفرمین تو جزتون باشه، اسمش ابو علی فرا صاحب الاحکام سلطانی هست. ایشون بازم ایشون شرایط رو میشماره که همچنین مغایرت زیادی با چیزی تو تقدم تأخرها اختلاف هست. جناب قاضی ابوبکر باقلانی هست در کتاب خودش ذکر حدود میپردازه و ایشون تصریح میکنه که لزوم نداره خلیفه بیش از مردم عادی علم داشته باشه، علم به غیب داشته باشه، فراست داشته باشه، لزوم نداره شجاعترین باشه و بعد لزوم نداره از بنی هاشم باشه. حالا اون شرایطی که موضوعیت داشته و شرایطی رو مطرح میکنه که همچنین قاضی ایجی هست که به نوع دیگه شرایط ماوردی رو بازم برمیشماره با تقدم تأخر و توضیحات جزوی. اما از متفکرینی که شاخص هست و نوعاً تحول ایجاد کرده و تغییر تو نظریات کرده که اصلا باید ذکر بکنیم، غزالیه. گفتیم غزالی در سالی که ماوردی از دنیا رفت ایشون به دنیا آمدش، ایشون از دانشمندان کثیر الآثار، من جمله آثار متعددی در زمینه‌های سیاسی و حتی فلسفه علم سیاسی و امثال ذالک داره، آثار بسیار زیاد. از معروف‌ترین آثارش احیاء علوم الدین هست و خلاصه به زبان فارسی اون یعنی چی؟ کیمیای سعادت، که در این حال از کتب اخلاقی معنی وسیع و گسترده اون محسوب میشه که حاوی نظرات سیاسیشون هم هست، هم نظرات فقهیش هم نظرات فلسفی و سیاسیش. غزالی به عکس ماوردی در زمانی قرار داره که غزنویان دولت آل بویه ری رو سرنگون کردن و سلجوقی ها دولت آل بویه بغداد و بر بغداد، این جای اونها نشستن در بغداد و اگر که همون شیوه رو دارن، همون حاکمیت رو دارن، خلیفه هم همچنان عملا خونه نشینه، ولی اینا سنی هستن هر دو در خلاف آل بویه و نوعا به طور ظاهرم که شده احترام خلیفه رو نگه میدارن. اما در حال که سلجوقی ها و غزنوی ها قاهریت زیادی برخورد دارن، اول عمرشونه و رو به گسترش هستن. غزالی هم داستانش رو و جرمش رو میدونیم، یکی از مسائل بسیار عمده در زندگیشون تحولی است که در زندگیشون ایجاد میشه که در ابعاد مختلف مطرحه. برادر از اینا داشته باشن، نکته بسیار حاضر اهمیتی که در تحول ایشون منظوره و واقعا به نظر میرسه و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اونم جایش از عقل جدلی اشعریگری ابتدای عمرشون هست به عقل برهانی بعد از تحولشون، به حالت نوعا اجتهادی که بعد چیز میکنه. اینه که شما میبینید مرحوم ملا صدرا دوران اول عمر ایشون رو یه آدمی که بی خود دخالت کرده و نمیفهمه و امثال ذالک مطرح میکنه، و دوران آخر عمرش رو در جای دیگه تعریفی میکنه از ایشون که مبین خیلی از تحولات در ایشونه، که میگه حبریف حاضر و بحریف مواج در رابطه با غزالی. این اصل مهمه. حالا حتی از نظر چیز هم این به عنوان زمینه تو ذهنتون باشه برادران عزیز، ایشون دوری اول عمرش خودش مشخص عامل درگاه بوده، البته در جای خودش هم آدم کم احترامی نبوده، اما بعد از عمرش، بعد از این تحولش، از باب فرهنگ سیاسی که این قطعا مبتنی بر نظراتش هست و تحولش، حتی دیدار با حکام رو اصلا حکام عمان زلمه تعبیر میکنه. این اصطلاحی است که میگن چی به کار میبره؟ شیعه. یعنی اینها رو نکاس رو عنایت داشته باشین. اولا حکام رو میگن زلمه هستن، عموماً غاصب هستن و جاهل. مطرح میکنه که حتی خوردن پولشون طلبه های اهل سنت رو بگوین رواج داره، تو شیعه نبوده، تو اهل سنت رواج داشته که از دربا ارتضاق میکردن، حقوق میگرفتن. میگه یکی از عوام چهار عامل رو میشماره که میگه باعث شقاوت میشه و انسان رو از سعادت دنیا و اخرا محروم میکنه. سومی شرطش خوردن اون حقوق مال حکامه، که میگه اینا عموما حرامه، حتی اونی که کارم بکنن، اونی که حالا ارتشا باشه، رشوه باشه و فلان، میگه اینا تو جای خود، حتی اونی که کارم بکنن، یعنی حکومتی کار رو بندازه، چون اون هم میگه حرام، میگه نباید خورد، تا میتونی نباید بخورید، مگر مثل مستر. یعنی بعدش هم آخرین شرط رو که میگه، میگه اصلا عاملیست که محروم میکنه انسان رو از ثابت دارین، مسئله سلام رفتن اینهاست و دیدار اینهاست. میگه علما نباید برن، طلبه ها اگر اونها سعادتمند بشن نباید برن به دیدار حکام و عمرا، و اگرم رفتن حتی الامکان مجبور میدن برن، یا اینها اومدن مثلا حتی بس توی میکنه که اگر حکام اومدن سلام بکنن به اینها یا نه، بس توی میبره. میگه اگر دیدین میشه سلام نکنی، سلام نکنید، اونها سلام کنن جواب رو ندید، حتی تا اینجا مسئله رو گاه پیش میبره. این جواب سلام که غالبا واجبه، میگه حتی اونش رو هم حتی لنکن اجتناب بکنید. بعد امثال ظالب حتی مطرح میکنه که تو شرایط امر معروف و نهی عن منکر که نظر اهل سنت رو ملاحظه کردیم، ایشون مطرح میکنه که میشه حتی کلمت الحق عند الامام الجائر، میشه عند السلطان الجائر. میگه اگر کسی بره، میگه بر علما فرضه که باید برن و رفع ذل بکنن و اینها رو عموم مطلب بکنن، حتی اگر لازم باشه اینها رو شلاق بزنن، حتی اگر منجر به کشته شدن اینها باشه، که میگه اینها شهادته، شهادت برای خدا محسوب میشه. و این بعد از تحولشه. حال این که قبل از تحولش یه جمله رو اینها داشته باشیم، ایشون در یکی از رسال تر میکنه قبل از تحولش، میگه این که شیعه رافضی ها مطرح میکنه که هارون قاصد است و فلان است و بهمان، به چه چیزی؟ مثلا مطرح میگه که هارون عادله. چرا عادله؟ در این که خلیفه رسول الله است، و خلیفه رسول الله دلیل رو ببینید، خلیفه رسول الله ظلم میکنه، فساد میکنه، و این که شیعه میگه بیدلیله. مثلا این استدلال هم که میگه چه دوری، ولی بعد از تحولش دقیقا اون دیدگاه هایی رو داره که یعنی بسیار به دیدگاه سیاسی شیعه چطور میشه نزدیک میشه. یعنی یک دیگه مؤلفاتی رو که علما شیعه مطرح میکنن و برخورد میکردن، غزالی عملا اون رو داره. از نظر اخبارای هم میگه جمله ای داره، من بخونم خدمت برادران عزیز.
مثلا فرض بفرمایید اینجا میگه هر چی در دست سلطانیان سلطانیان روزگار است که از خراج مسلمانان ستدن یا از مصادره و رشوت همه حرام است و نشاید از ایشان هیچ چیز ستدن. و این انها داریم که دقیقا با فرهنگ رایج علمای اهل سنت سازگار نیست. میگه اگر سعادت آخرت خواهی از چهار کار حذر کن. حالا موادی میشمون سیام آن که بر این سلطان سلام نکند و با ایشون البته مخالفت نکند که فتنه مجالست سلاطین بزرگ است. ادامه میده بعد میگه چهارم آن که از سلطانان هیچ چیز نستاند و اگر چه مثلا حلال باشد بود. میگه حتی اگر مثلا حلال باشه که کلمه ظریفه، اینو هم تو احیان هم تو کیمیات تصریح میکنه که طمع به مال جاه جایشون سبب فساد دین بود و از آن مداهنه و مراعات و موافقت بر ظلمه و غیران لازمه. میگه این لازمهش اینه که خب به هر حال ظلمی بکنی شما تسامح بکنی و نادیده بگیری یا توجیه بکنی. بله کیمیا و احیا هر دو مال بعده، یعنی کیمیا احیا رو در دوره تحول اون دوره آخر دو سه ساله آخر تحول ده سالش تدوین میکنه، بعد خلاصش رو وقتی که میاد ایران دیگه تموم میشه دوره اینها دورش میگن که بنویس خلاصه رو خودش به فارسی مینویسه که حقاً خوندنش و داشتنش لازمی از همه جهت خصوصا نظرات سیاسی که بعداً مرحوم الله محسن مهجر رو چیز میکنه و یا مرحوم نراقی معراج رو امثال ذالک به حال اون وجود داشته. این ها نوعا مال دوره اولش هست. ببینید اونجا که ملا صدر چیز میکنه طرح میکنه این دوره بعدشه، یعنی بعد از تحولشه. من این جملهش رو داشتم پیدا بکنم که بله خب نه اینجا در این حد کلمه سلطان را که به کار میگیری اون فرق قبلی منظورشون خیلی نیست. مضافه که سلطانیان چرا نوعا اصلا منظور مثل ملک شاه و امثال ذالک منظورشون، چون یه عملا اونها غالب هستن و با اینا سر کار داره. ولی اثری دیگه وجود داره از غزالی که من اینجا هم توضیح دادم که به نظر میسید این اثر از ایشون نیست. نسبت الملوک معروف هم هست، جملگی دلالت کرده به اینکه ایشون مال این هست ولی با سیاق غزالی نمیخونه، یکی دیگه اینو نوشته. اونجا دیگه خیلی کلمه سلطان و شاه اینها رو به کار میبره و اینکه غزالی کم چیز میکنه با اینکه کار برده ولی با بار دیگری. لزومن این نیست ولی اینجا سلطانی بیه اعمل این که کلمه سلطنت رو امد داشته باشین یه مقدار رهزن اصلا سلطن این حاکم به طور اعمال از گاه ممکنه خلیفه باشه گاه ممکنه والی و شاه باشه. ما کلمه سلطنت رو تو اصطلاحات شیعی خیلی میبینیم. اینا نوعا منظورشون پادشاه نیست، معنی حکومت سلطنتی لزومن ها یا حتی منظور کسی است که سلطه داره به طور اعمال گاه مطلعه به کار میبره منظورش عموم خود دربنگیت هم سلطان معروفش به معنی شاه هست و والی هست و هم سلطان معنی خلیفه هست، خلیفه هم سلطان هست سلطه داره. چون یک گاه سلطنت این معنی حکومت هست، گاه سلطنت این منظور یک نوع حکومت هست و قلوم رو مناشی هست، حکومت سلطنتی ولایت عهدی فردی موروثی که مبتنی بر استبداد رأی هست و نه قانون که شکل مشروطش. حالا بگذارید اینجا مطرح میکنه که میگه من در فروع مکتب مذهب قرآن دارم و در اصول مکتب برهان، نه ابو حنیفه بر من مستندی نوشته و نه شافعی نمیدونم بر من براتی. میگه من اجتهاد چیز استقلال رأی دارم، تابع هیچ کس نیستم، نه تابع ائمه فقهی اهل سنت و نه تابع مکاتب کلامی که قبلا شافعی بودم، این اصلا از من نیستم دیگه. عملا اینو میگه، تصریح میکنه، بعدم این نظرات و اینا. حالا این به من زمینه چیزش، اما نظریات ایشون که در این حال در احیا بازم هست، یعنی در هم کتابش که بعد از تحولش، یعنی اینو اینها داشته باشین، به فلسفه سیاسی شیعه به همین لحاظ مواردی که ذکر کردم بسیار نزدیک شده، بسیار بسیار نزدیک شده. اما ایشون بازم یک دانشمند اهل سنت باقی مونده، یعنی بوده ولی تحول زیادی پیدا کرده، از نظر فکری و فلسفی به عقل برهانی جاش پیدا کرده که این مبنای تفکر شیعی هست و فلسفه سیاسی شیعی هست، از نظر رفتاری و فرهنگی که این مؤلفاتش رو ذکر کردم، حاکم رو اصولا جائر، عدم تجویز حکام، عدم تجویز ظلم و امثال ذلك، ویژگی های فلسفه سیاسی و فرهنگ سیاسی شیعه هست و این رو ایشون اصلا تصریح میکنه. این رو به معهازه ایشون مبانی نظری همون مبانیه، یه تا بازم میبینیم اینا رو در حصولت ایشون بر همون اساس با این تحول این نوارد رو زرش میکنه. میگه آقا اولین شرط نسب هست، میگه قریشی باید باشی، دومین شرط سلامت اعضا و حواس هست هر دو، سومین شرط ارالته، بازم با همون توضیحی که در رابطه با موعدی داده شد، چهارم شرط هم نجدت و شجاعت رو ایشون مطرح میکنه، همون نجدت و شجاعت ماوردی رو، اما میگه ضروری نیست، طرح میکنه میگه ضروری نیست خلیفه مسلمین شجاع باشه و مسئله همون نجدت رو طرح میکنه، اونم میگه لازم نیست این دوتا. چرا؟ میگه سلاطین که دلیل قوی باشن کفایته، دفعی مقصوده نزول نداره، همین هم میگه خلیفه که خودش حکومت نمی کنه، خلافت می کنه. اینجا ببینیم زمین فکری رو داشته باشیم، اینجا عملا تو توری تو بینششون جدا میشه، یعنی دو زمینه جدا میشه، بعدا اینو ما به طور مستقل تحقیق می کنیم، این زمینه رو داشته باشیم. عملا حاکمیت رو اینجا دو شقه کرد و میکنه، میگه خلیفه یه مسئله است، جنبه مشروعیت خلیفه، و سلطان جنبه سیاسی و اداری و واقعی قضیه هست که میگه اینها دلیل وقتی باشه کفایت میکنه، ولی از نظر نداره خلیفه چطور باشه؟ شجاع باشه و صاحب زی نجده باشه، صاحب اسبه باشه، غیرت باشه فلان، که حالا برادرها اینا میفهمن که اینجا منظور شجاعت بیشتر کنم همون شجاعت نظامی است، تو صحنه نظامی است، و همین که شجاعت گستره بیش از این داره، یعنی تو هر تصمیم گیری به هر حال یک مسئول شجاعت لازم رو و قاطعیت رو باید داشته باشه، محدود به میدانهای رزم نیست که بگیم حالا همین اگر نبود مسئله نیست، در حسابش رو تر میکنه. پنجمین شرطی که مطرح میکنه ماوردی رأی و کفایت در تدبیر امور مملکت هست، ایشون رو تن میکنه، بازم میگه این غیر ضروریه، ضرورت نداره، به علاوه میگه عدم ضرورت رأی و تدبیر در امور مملکت. چرا؟ میگه کافی خلیفه مسلمی مقداری از تعدادی وزیر، وزیر با کفایت و صادره و تعداد مشاور صاحب نظر داشته باشه، بعد چه کار بکنه؟ از اونها استفاده بکنه، به عبارت دیگه تو موضوع نره، موضوع رو میتونه اونا چیز بکنه. بازم این کنهو مسئله مادر خلط شده، خب کسی که نهایتا میخواد انتخاب بکنه از مشاورین و تایید بکنه نظر وزرا رو، خودش یه مقدار حداقل در حد کلیات باید اون تخصص لازم رو داشته باشه، با این تذکر مجدد و تأکید خدمت برادران عزیز که تو در مقولات سیاسی اجتماعی انسانی محدودی موضوع و حکم اونونه که تو بس تفکیک میکنی، اونونه قابل تفکیک و تمیز نیست، شیمی مشخصه، فیزیک تا حدودی مشخصه، میشه مثلا آقا این ضرر رو داره، حالا حکمش چیه؟ این حکم شده. ولی تو فلان مسئله انسانی و سیاسی و اجتماعی اصلا این قابل تفکیک نیست. این مشخصا بگیم این متخصص و تخصص داره تو موضوع، اینم تخصص داره تو خود، حالا فلان. نه، این گونه قابل تفکیک نیست. لذا کنه این زمینه داره که قابل تفکیک، حالا خلیفه لوجی نداره، حالا اصلا با کفایت و امثال ذالک باشه یا صاحب رأی و تدبیر باشه، کفایت میکنه این افراد و این حرف رو تأمین میکنه. ششم شرط علم اجتهاد هست که بازم این شرط رو هم این شرایط اصولی در واقع ماوردیه، اون روح طوری ماوردی داره میزنه اینا رو، یعنی وارد قضیه میشه. بازم اینو میگه لازم نیست، لازم نیست خلیفه مسلم مجتهد باشه، حتی مجتهد در اون حد ها، یعنی اینا داریم که اشاره شد اجتهاد در توری اهل سنت اصولا اینجا حد اجتهاد نسبیه و در حد یک قاضی مطرح میکنه معمولا. اون اجتهادی رو که شیعه یا بر اساس افضلیت، حالا افضلیت کامل در زمان معصوم که علم مطلقه، و در زمان غیبت که ولی فقط که بازم مثل افضلیت مطرح، اینجا منظور نیست، حتی در رابطه با شیعه اصلا نفی کرده، گفت لزوم نیست که اشیع باشه، چیزاترین باشه، اینجا اعلم مطرح نیست تو اینا، تو اصول اینا اعلم مطرح نیست. اگرچه موارد تر میکنه مثل افضلیت رو و این رو، معهازا در حد همین نسبیش هم دیگه اصلا لازم نیست. علم احکام اسلامی اینها میگه غیر ضروریه، میگه چرا به عبارت دیگه همین مقلد بودن خلیفه، تا قبل از ما غزالی مقلد بودن خلیفه رو نهی میکردن، مثلا خلیفه به همان یکی از شقوق افضلیت، میگه خلیفه افضل باید باشه، یکی از نمی که مقلد نباشه، قبل مقلد باشه یعنی که اول دیگه پایین بره، عملا نش میکرده مثل چیزو، ولی این رو طرح میکردن که اینجا این هم نش میکنه، میگه اشکال نداره که خلیفه مسلمی چطور باشه مقلد باشه. چرا؟ میگه نه شرعا سندی وجود داره برای این کار که حتما باید خلیفه مجتهد باشه و نه مسلحت عامه اقتضا میکنه. حالا نگاه بکن زمان رو، زمان غزالی شرایطش ایجاب میکنه این تصرف رو، به عبارت دیگه در زمان ماوردی هم این نبود، ولی طرح میکردن برای توریس چون میخواست روبرو شیعه اینا و روبرو تهاجمات قرار بگیر طرح میکرد، ولی میگفت مثل عدم ضرورت رو طرح میکرد، میگه اگر نشد نشد افضل بود این شرایط، اینشون نه اصلا رد میکنه چون دیگه توری پایه گرفته، یه با دیگه اهل سنت روی کار اومده، قوی شده، سلجوقی ها و غزنوی ها حاکم هم خلیفه هم دو خودشون، ولی برها اینا اهل سنت هم لذا موضوعیت داره و این چیز رو در واقع شجاعت رو در خودشون میبینه که و شرایط رو که اینو تر بکن که لازم هم نیست، چون دیگه شیعه اینجا منکوره و سایر گروه ها نمیتونن مخالفت بکنن، اینه که معتزله هم حتی دیگه میدونیم تموم شده کارش، اصلا معتزله ریشه‌هاش هم از بین رفته، اشاعره فکر اشعری‌گری و فکر نوعاً حنبلی اینها حاکمه، سوریگرایی اشکال مختلف اخبارگری تو ال حدیث و امثال ذالک، اینه که این شرایط وجود داره هم علمی هم سیاسی اجتماعی که این رو اصلا هم لزوم نداره و واقعیت رو تبیین فقهی و شرعی بکنه، اینه که این نظریه رو اینجا طرح میکنه و تصریح میکنه. تا قبلشون نوعا یا میشه گفت تر نکنه یا جرأت نداشتن تر بکنه از نظر علمی شان، از نظر سیاسیش میتونستن ولی از نظر علمی اون شهامت رو تو خودشون نمیدیدن و این یه مداری جلو میره و بعدا میبینیم ابن جماعی از این خیلی سریعتر و سریعتر جلو میره. در هر صورت میگه نه شرعا سندی وجود داره که حتما باید ولی فقیه چی ولی فقیه باشه و نه مسند اقتضا میکنه، سلطان ملکشاه سلجوقی و سلطان محمود غزنوی دو تا غیر وحشی حاکم هم، اون کی میتونه جرأت داره روبروش رو که مثلا فلان بکنه؟ خب طبیعیه که میگه ایشون توجیه میکنه و این رو مشروعیتش رو. این مواقع شیعه چطور برخورد میکنه بر اساس صحبت قبلی؟ اینجا شیعه چطور برخورد میکنه؟ میگه چه؟ ضروره داره، ولی حالا در رابطه با هم موقعیتی که غزالی هست با موقعیتی که یک عالم شیعی دیگه هست، شیخ طوسی مثلا، اینجا تغییر به کار میگیره، ولی در این حالا میگه که مشروعه، اساسا این مشروع نمیدونه، میگه حالا غالب شده ما نمیتونستیم فلان بکنیم، مثلا تشریع نمی کنه. اهل سنت میگه نه اشکال نداره، این بازم مشروعه، حکومت حکومت جامعه اسلامی هست از نظر هم شیعه هم اهل سنت، یعنی اینو به من حاکم است که در جامعه اسلامی الان مسلطه غالبه، حالا به هر دلیلی با هر چیزی هر دو قبول دارم، ولی شیعه میگه این درست حاکم جامعه اسلامی است، ولی یه تفکیکی میکنه، میگه این ولی حاکم اسلامی نیست، حاکم جامعه اسلامی اسلامی نیست، اون میگه حاکم جامعه اسلامی این حاکم اسلامی، چون حاکم شده بر جامعه اسلامی پس بنابراین حاکم اسلام مشروعیتش رو چیز میکنه و این شکلش هست. خب دلیلش که این شرط چیه؟ بازم همین میگه همونطور که میتونه یک زور اسم و زور قوه رو تو مسئله نظامی استخدام بکنه یا به کار بگیره یا داشته باشه، تو مسائل سیاسی اجتماعی هم همینطور مشاهده داشته باشه، این هم میتونه از نظر فقها ها و مجتهدین استفاده بکنه، یعنی مشورت علمی فقهی بکنه، ولی این ضروری نیست. اینو بازم عنایت داریم برای برادران عزیز که نمیگه نباشه ها، میگه چون نیست اشکال نداره، یا به عبارتی زیاد بگم خود فوریش محصول اگر نباشه اشکال نداره، اینو داره طرح میکنه. بله بفرمایید. این چطور؟ بله. بله. اتفاقا طرح نظری میکنه خود ماوردی رد میکنه نظر از کنم حضور شدید شما اینایی که میگن منشأ حکومت مثلا شرعیه، میگن اطیع الله را میگه، مثلا تو این اطیع الله که نگفته که دولت لازمه، گفته اطاعت لازمه، بعد میگه اینجا اومده مصادیق اطاعت رو چیز بکنه، بگه که از کی اطاعت کنی، لذا یک حرکتی داره که ما دیگه در حد بحث چیزمون نیست، غزالی چی ماوردی یک حرکتی داره، یک گرایش و تلفیق بین عقل شرع، یه مقدار ایشون هم حرکت کرده و پایی رو گذاشته، نزدیک هم شده به دیدگاه شیعی از این نظر، اما موفق نبوده تو شکلش که این هست. دلالت میگه این مسئله حسن قبح رو حتی یه مدار جلوتر قضیه مسئله خود واقع گرایی رو کاملا اینا مقیدن عملا، حتی اگر چه نظرن نظر داشته باشن خصوصا غزالی، اما عنایت داشته باشه این نظراتی که ما از غزالی ذکر میکنیم نظراتی است که بعد از تحولش و بعد از تحول من عرض کردم از حتی از عقل جدلی به عقل برهانیشون گرایش پیدا میکنه، این زمینه فکری در واقع اینه، لذا قطعا اینها رو قائل حتی اگر چه بحث نکرده باشه. بله بفرمایید. بله. البته بحثش از حد کلاس خارج هست، یعنی موضوع کلاس نیست، ولی خب عوامل متعددی برشمرده میشه، اما بیش از اون خود چیزی که مهمه خود نفس تحولش و از همه مهمتر عظمت فرهنگ اسلامی که میتونه یک نفر رو این گونه زمینه داشته، و البته ایشون منحصر به ایشون نبوده، ولی ایشون بیشتر مشهوره توی زمینه، چون از یک جای اومده به یک جای دیگه فازی دیگه، از یک جایی که عامل دربار تا میاد بعد از تحولش هر چی میگن که شما بیا حتی مدرسه علمی رو ریاستش رو باده بگیر نمیگیره، با زور یه جای چیز میکنه سریعا هم استعفا میده و بعدش هم عرض کنم حضور شریف شما نامه هایی که بعد از این مینیسته عموما مبتنی بر چیز دادخواهی از مردمه که برسن به داد مردم، اینجا ظلم کردن فلان وزیر، چرا اینجا ظلم میکنن فلان میکنن، این شکلی. چون این شاخصه، ولی به هر حال عوامل متعددی مؤثره تو اینها و از همین طرف خود فطرت انسانی که علت فعالی در واقع هست. بقیه در عنوان شرایط اصطلاح این کاتالیزورهایی هستن که تأثیر میکنن و شرایط رو به تسریع میکنن یا تحقق میدن، ولی بوده، یعنی برخورد با علما، برخورد با چیز، خود نزدیکیش به تفکر شیعی، حالا نه تنها در جمعی سیاسی، سایه مواست که انصافا دامنه گستره‌ای داره، خصوصا صحبت رو که جناب ملا صدر رو میکنه که دیگه روشنه، یعنی یک مرحلش که ایشون رو مطرح میکنه، خود ایشون هم نظراته که میره بسیار حاز اهمیته، حتی در چند صفحه از کتاب میبینی مثلا دو نامه که نمیشه شده چه نظرات ضد نقیضی و بعدن اون تعامل رو پیدا میکنه. در صورت چیزی که مطرح میکنه به آن هفتمین شرط غزالی ورع هست یا پرهیزکاری و از خدا ترسی، میگه خلیفه باید اسوه باشه. اینم بازم برگشتش به نظر چی هست؟ امامت شیعه. یعنی اینا چیزی رو که غزالی میگه خیلی مهمه، نهایتا مثلا اسوه بودن خلیفه. خلیفه حالا اجرا شکنه، سلطان اجرا میکنه، از این طرف دنبال بر اساس هم اصل تحول تو اصول دنبال نظر رو میگیری که میگه سلطان حکومت میکنه، خلیفه حالا سلطنت میکنه، فلان میکنه، خلافت میکنه. اما چیزی که مهمه اینجا مثل اسوه بودنشه، چیزی که تا حال تا غزالی اصلا چی میشه تو توریست و فعل سنان اصلا رد میشه، اصلا میگه خلیفه لزوم نداره. خلیفه میگه اصلا به اداره امور مردم رو چیز میکنه، البته نمیگه متخلق نباشه، حتی متخلق تر نباشه، ولی نمیگفتن اسوه باشه، اینو نداشته باشه. و این برمیگرده به اون اصل امامت شیعی، البته نه شیعی شیعی که قطعا اصل کردم ایشون بفا جرایش پیدا میکنه، بسیار نزدیک میشه، ولی باز نمیگه. حتی ما در نامه های داریم مجددا بعد از سیدش شیعه رو شیعه رو از در سوری نفت میکنیم، میگه هم میگن امامت و ولایت و فلان، این چه معنی داره که میگن آها علم و فلان و جان هستی به چیز بستن. درست 7-8 صفحه بعد از این مورد تعریف از قطب میشه، میگه قطب مرید و مرشد حجت خدا سوی زمین، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. یعنی همون دیدگاه شیعه رو میگیره، مستاقش رو چی میگیره؟ قطب مراد و مرشد. یعنی چند صفحه قبل اون رو میکوبه، چند صفحه بچه، ولی اینها رو که ما کار نداشته باشیم، یعنی سویت است که برحال هر عالمی هم ممکنه دیگه. محتوا رو شما ملاحظه بفرمایید، نظر اصولی می‌بینید که خیلی نزدیک شده، اما بازم مونده. و در همین راستا بازم بین اینها علمای دیگری به طرح نظر می‌پردازن، اما از بین همه اینها یک نفر دیگه شاخصه که ما اینو ذکر می‌کنیم و اون بدرالدین ابن جماعه هست. ایشون سال 639 متولد و 733 از دنیا رفته، زمانی است که دیگه خلافتی وجود نداره، خلافت عباسی اصلا مزنحل شده به دست مغول. قطعا از نظر زمینه اجتماعی سیاسی شرایط برای بعض دستورهای دیگه و پیشروی ها جوره. ایشون در این زمان در همین حلوش قرن هفتم، اوائل قرن هفتم و کلن قرن هفتم، دو نظریه عملا زمینه پیدا میکنه تو اهل سنت ها. یکی گرایش شدید به واسطه نهضت سلفیه هست، گرایش اخواتی سوری به همون حملیگری سابق که سردمدارش کی هست اینجا؟ ابن تیمیه. ابن تیمیه حملی هر جان نوان حلوش مصر و اینها هستن که چکار میکنه؟ که سردمدار جریانی است که بازگشت به اسلام اصیل و ناب، اما منظور اسلام چیه؟ حنبلی هست که حالا هر کدوم کل حزبون ما لدهی هم فرخون، حالا میگه که اون هستش کار نداریم. اصل حرف چه؟ بازگشت به اسلام اصیل که قطعا شکل همون سوریه حملیگری چیز مطرحه، یه نهتته، یه حرکته. یکی دیگه ابن جماعت که این روندی رو که ماوردی پایش رو ریخته، غزالی یه نقطه عکس دیگرش هست، نقطه اوجش این تحولات چه از خونه موضوع شریف شما ابن جماعت است. ابن جماعت همون از اجداد همون ابن جماعی است که بعدن شهید اول به دستور ایشون مقتول میشه و مسلوب میشه به حکم ایشون. خانواده ابن جماعی خانواده زیاد است، علمای مختلف، ولی بدردین شاخص تو اینها. ایشون جلوتر میره میگه آقا اصلا هیچ شرطی لازم نیست، هیچ شرطی نیست برای خلیفه، نیاز نیست. حالا بعدن تو جلسه بعد سایر تصرفاتش رو میبینیم، ولی در رابطه با همین شرط میگه شرطی نیست، فقط یه شرط، فقط یه مورد، و اونم این که سلطان غلبه بده، قدرت داشته باشه، زور داشته باشه. جز زور هیچ شرطی نیاز نیست، صاحب شوکت بد باشه، عوام انصار داشته باشه، بتونه غلبه بکنه، میگه هیچ شرط عدالت اجتهاد سلام بخمان نیست. و اما بعد موارد اضافه میکنه، میگه مرد باشه. حالا ببینید جامعه اسلامی کجا کشیده که دو مرتبه باز میکرده به همین شرایط، چون در نظرات دیگه اینا مفروضه، آزاد باشه و مسلمان، این مسلمان باشه کفایت میکنه، خلیفه مسلمین و آزاد مرد باشه. همینطور ایشون نظره دو امامی رو طرح میکنه، میبینیم انشاءالله جلسه بعد که نظره دو امامی رو اصلا مبنا قرار میده. و تعاملات دیگه رو که میکنه که انشاءالله تو دو موضوع دیگه، تو شیوه های ریکارمند، تو حاکمیت، بازم میبینیم هم نظر ماوردی رو، هم نظر غزالی، هم نظر چیز رو اونجا بازم طرح میکنیم، و بعضن علمای دیگه رو. برادران در عرض چند دقیقه من سریع در رابطه با تحقیق اشاره بکنم خدمت برادران عزیز. در رابطه با تحقیق اشاره شد که بعضا علما رو که خود شما بیشتر باشون در تماس هستین انتخاب میکنین و میگردین، حتی اگر آدم برسه به اینکه این من دانشمند رو گشتم دو سه کتابش رو نتونستم، این چیزی نداشت. متاسفانه تعداد زیاد برادران هم قطعا مانع از اینه که یک بیت خدمت رو باشیم، ولی از اون طرف خوب خوشبختانه برادران دفتر همت کردن این مسئله تحقیقات رو انداختن، قطعا وقتی تخصصی بشه بیشتر اونجا میشه کار رو نظم نظام داد و تعمیق کردش. اما در حد همین کلاس میشه گفت تعداد از دانشمندان مواردی رو به طور فشرده میخونم، چیزی که از دانشمندان ما میخونم نوعا میشه گفت اینا هست: الف، جهانبینی سیاسیش نسبت به جهان، نسبت به انسان و نسبت به جامعه انسانی، اینه که دنیا رو چون اینو تفسیر میکنن، جهان رو، انسان رو چگونه میبینن، انگیزه های انسانی رو، امثال ذلک رو، و جامعه رو چگونه میبینن، پدیده طبیعی، صناعی یا تأمین کننده نیاز بشر یا نه، و امثال ذلک. مباحث مختلفی تو اینها شده توسط دانشمندان اسلامی عموما هم، یعنی هر کدوم رو شیخ طوسی و فلان و فلان رو که میرید داخل آثار اینها که فکر میکنید اینها خب چیز کردن، وقتی تو این مباحث وارد شدن میبینید طرح کردن، حالا خیلی وجیز جمع جور ولی عمیق و منظم در حد خودش. و احیانا اگر بتونید جنبینی علمی این دانشمندان رو شما در بیارین که از نظر علمی روش اینها چی بوده، چه روش رو به کار میگرفتن، منابع این علم سیاست رو چی میدونستن، اونایی که طرح کردن و چه معاخذی برای اینها قائل بودن. منابع منظور اینکه شرع و عقل و اینا رو چگونه تفسیر میکنن در ارتباط با پدیده‌های سیاسی. خیلی از دانشمندان ما اینجا کار کردن، خوشبختانه خوب کار کردن. حالا این رو فقط از اینجا عنوان عنایت داشته باشیم. و چه معاخذی رو مثلا فرض کنید غزالی تو المنقذ میاد میگه آقا مثلا علم سیاست هم فلان است و بهمانه، بعد منابعش این هست تو این مثلا دستورات اسلام و قرآن و سنت و فلان، از این طرف از این طرف مأثورات سابقین و سالفین و افصال ظالم. خب این میگه منابع این علم اینه، یعنی شما اگر بخواید برید یه پدیده رو تحقیق بکنید باید برید تو این منابع بگردید از نظر غزالی. به نظرات سیاسیشون هست، شامل کلا نظام سیاسی اسلام، دولت اسلامی، خود دولت اسلامی هم شامل فلسفه وجودی دولت رو، اینا حاکم رو مثلا علامه مجلسی چی میدونه، مثلا یکی رو علامه مجلسی کار میکنه، یکی رو شیخ طوسی، سید مرتضی فلان، آه فلسفه وجودی دولت رو چی میدونه، برای چیه، کیفیت وجود دولت رو و حاکم رو و چگونگی ایجادش رو، دولت چگونه، مثلا ملا صدرا چگونه میگه چطور دولت ایجاد میشه توی جامعه به وجود میاد، ساختار دولت، اجزا و قوای دولت، مثلا قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه رو تحلیل بکنید تو نظر همین مثلا غزالی، مثلا طرح کرده که چگونه و با الگو قرار دادن مکانیزم‌های عالی به خصوص بدن انسان که این سه قوا توش وجود داره، اومده تأمین داده در رابطه با جامعه و دولت، گفت مثلا این سه قوا وجود داره فلانه و رابطه‌شون چیه فلان. این مثلا یکی از برادر این رو مثلا باز میکنه تو غزالی یا فرزالی. مسئله بقا و زوال دولت رو، مثلا بقا و زوال دولت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی، بقا و زوال دولت از دیدگاه همین غزالی، بقا و زوال دولت از دیدگاه فلان، همینطور سایر مباحث. و مسائل مثل رابطه دولت و مردم و مردم با دولت، مسئله رهبری در یک نظام یا ریاست نخست، نظارت و کنترل حکومت، به ویژه مسئله مشروعیت و مقبولیت حکومت رو چگونه بحث میکنه، که دیدی تا حالا هر کدوم نظرات رو ترک کردیم، هر کدوم به نوعی وارد این از یه طرف مسئله مشروعیت رو، از یه طرف مسئله مقبولیت رو که میخوان بین اینا سازش چگونه برن، اصلا موضوع و محور اصلی توریای اینا هستش. این رو یکی از برادران مثلا میگیره، این مثلا مشروعیت رو با مقبولیت تو توری مثلا ابن جنات چگونه تطبیق شده، کدوم به نفع کدوم چیز شده، تو مثلا علامه حلی چه کار کرده، فلان چه کار کرده، اینا رو مثلا بحث میکنه. قطعا برادر اینا دارن که بحث مستقل کمتر ما داریم، اینا رو شما موضوع رو که میگیرین از منابع مختلف و موضوعات دیگه که انشاءالله جلسه بعد خدمتون میدم. اما آخر تذکری که لازمه بدم خدمت برادرها، ما اینجا نظرات چند تن از دانشمندان اهل سنت رو بحث کردیم در رابطه با شرایط خلیفه، ولی همونطور که عرض شد اول دانشمندان دیگری عموما فلاسفه و امثال ذالک هم نظر دادن، که حالا من این جلسه دو نمونه رو آورده بودم که فقط اشاره بکنم، حالا جلسه آینده مقدارشون هم میخونم، یکی ملا صدرا، یکی فارابی و دیگران همچنین، که اونها به مشی فلسفی به طرف ویژگی‌های حاکم و رئیس دولت و خلیفه پرداختن که انشاءالله طرح میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. کتاب قبلا کتاب معرفی شده.
کدوم مقبول است؟ پیش از تعبول یا بعد از تعبول؟
از فرام حضور من شخصا اینو ندیدم، فهمیدم من توجه نکردم.
مثلا
اینکه شما شلیک از برادر
مثلا جوزیش بودن و شرط میدونه، مثلا اون بودن با اون چیزی که قلب میشه مثل بوسه بشه.